و قرآن مجید الا ان حزب الله هم الغالبون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان از جل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز پنجمین روز از این انجمن و محفل ارزشمند و دینیست و با یاری و لطف خدای منان، موضوعاتی که مورد توجه قرار دادیم با عنوان قلمرو دین در مسئله مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و در این زمینه رسیدیم به ارکان مدیریت و عرض کردیم که اولین رکن از ارکان مدیریت را با عنوان برنامه ریزی و دومین رکن تصمیم گیری و سومین رکن مسئله سازماندهی می دانند. در بحث سازماندهی مطالبی رو بیان کردم و امشب انشاءالله دو مطلب رو ما باید دنبال کنیم. مطلب اولمون اینه که سرپیچی از اون چه که سامان و سازمان داده شده به معنای واقعی کلمه، یعنی شکست و نابودی، و اونجایی که رکنی از ارکان از بین برود انتظار موفقیت و پیروزی واقعا یک انتظار بیجا و ناقصه. اما با تبعیت و با دنبال کردن اون چه که از طریق مدیریت هر برنامه‌ای به ما داده می شود، ما می توانیم یک اثر و خاصیتی رو به وجود بیاریم و او رسیدن به اصلی به نام موفقیت و پیروزی واقعی است. همه شما جریان جنگ احد رو به طور کامل شنیده اید. در این که پیغمبر بزرگوار اسلام مسئله جنگ احد را قبل از آنی که نیروها چیده بشوند و صحنه جنگ به وجود بیاد، آمدن منطقه را بررسی کردند و لشگر رو سازمان دادن هر گروهی کجا باید قرار بگیره و مستقر شود و وظایفی که دارد چیست. واقعیت اینه که پیغمبر بزرگوار اسلام در مسئله جنگ احد تمام ضوابطی را که یک مدیریت برای سازماندهی یک لشگر نیاز داشت به کار گرفت و همه چیز رو با دقت دقت دنبال کرد. در بررسی ها معلوم شد که یک جای نفوذ برای دشمن وجود داره که بسیار خطر آفرینه. نوشتن حضرت 20 نفر از اصحاب خودشون رو خواستن و به اونها فرمودن که شما باید برید بالای این تپه احد بایستید، مستقر بشید، هر کدام با فاصله مشخص و معین. بعد عبارتی که حضرت دارن ترجمهش اینه: ما شکست بخوریم یا پیروز شویم تا زمانی که به شما دستور و اجازه داده نشده این تپه را تحت هیچ شرایطی ترک نکنید. قاعدتا میباید اونها چه میکردن؟ دقیقا فرمان رو اجرا میکردند. جنگ شروع شد و با قاطعیت بسیار بالایی مسلمانها توانستند کفار را درو کنند و عقب نشینی رو بر اونها تحمیل کنند تا جایی که 100% به این نتیجه رسید دشمن که به هیچ عنوان تابع مقاومت در برابر مسلمان‌ها رو نداره. و همین هم باعث شد که فرار رو بر قرار ترجیح بدهد و فکر کنه که هیچ لزومی نداره که من بخوام مقاومت بکنم. شروع کردن عقب نشینی کردن و ظاهر قضیه به این شکل شد که مسلمان‌ها پیروز شدن و کفار شکست خوردن. اما یه سرپیچی، یه نافرمانی، یه بی‌توجهی، در حقیقت یه بی‌دقتی و واقعا خودرأی عمل کردن باعث شد که این 20 نفری که بر روی تپه وجود داشتن و حضورشان باعث شده بود که دشمن به خودش جرأت نده که بخواد از این منطقه نفوذ پیدا بکنه، اینا فکر کردن که خب دیگه جنگ تمام شد و الان مسلمان‌ها تمام غنایم جنگی رو تصاحب میکنن و شاید چیزی گیر اینا نیاد. تصمیم گرفتن تپه را رها کنن و این تنگه آزاد بشه. بعضی از اینها اعتراض کردن بمونید، پیغمبر به شما سفارش کرد، اصرار کرد، رها نکنید. دیدن فایده نداره، سرشون رو زیر انداختن. بقیه شروع کردن از تپه بیان پایین به قصد جمع کردن غنیمت جنگی. لشکر شکست خورده دشمن وقتی عقب نشینی کامل کرد یه لحظه متوجه شدن که این نقطه بسیار حساس و قابل نفوذ از نیروی سرباز خالی شد. تپه و تنگه را دور زدن و برخلاف جهتی که مسلمان‌ها داشتن می‌رفتن از پشت سر بر مسلمان‌ها حمله کردن. تا مسلمان‌ها آمدن متوجه بشن که دشمن از پشت سر به اونها داره با سرعت نزدیک میشه، دیگه وقت گذشته بود. اونقدر صحنه دلخراش بود و تعداد بسیار زیادی از مسلمان‌ها تو این مسئله کشته شدن، من جمله از کسانی که در این موقعیت حساس به شهادت رسید حمزه سید الشهدا بود که فقدانش برای ارتش پیامبر بسیار ناگوار بود. مدینه به عذاب فرو رفت و دشمن پیروز شد، در حالی که میتونست با یه مقدار حوصله مندی قضیه کاملا فرق بکنه، به جای شکست پیروزی باشد. ماها گاهی تصورمون اینه که اون برنامه هایی که اسلام تدارک دیده، اون رویه‌ای که ذکر کرده، اون مسیری که به ما دستورشو داده، این به چه درد ما میخورد؟ ما از کجا میفهمیم که مدیریت بالا و ارزشمندی که امیرالمؤمنین یا پیغمبر اسلام بر یک صحنه دارن کدام زاویه رو دارن نگاه میکنن و چه مسئله‌ای براشون مهمه تا بتونیم ما هم تصمیم گیرنده باشیم؟ لذا میگن در بحث نماز جماعت خوب دقت کنید به این مسئله که عرض میکنم. یکی از وظایفی که به طور مستمر باید مأموم به عهده داشته باشد اطاعت از امام جماعته، اونم نه به معنای همگامی، به معنای عمل کردن بعد از امام. چرا میگن اگر شما در نماز جماعت زودتر از امام تکبیرت الاحرام گفتید، زودتر از امام به رکوع رفتید، زودتر از امام سر از رکوع برداشتید، یا زودتر از امام سلام نماز رو دادید، شما نمازتون صحیحه، اما به هیچ عنوان ثواب نماز جماعت رو نمیتونید دریافت کنید. نماز باطل نیست، اما شما نماز فرادا خواندید نه نماز جماعت، چون تصمیم گیرنده خودتون شدید. اون جایی که انسان در وسط نماز جماعت میخواد به تنهایی ادامه بده، میگن قصد تو باید برگردونی از حالت جماعت به فرادا و ادامه بدی. دیگه اینجا شما با امام همراه نیستی، دیگه مسئولیتی امام در قبال شما و شما در مقابل امام براتون نیست، چون تکرار شدید. مسئله سازماندهی یکی از اثراتش اینه که گروه‌ها، حزب‌ها، دسته‌ها، جمعیت‌ها اگر با یک برنامه حرکت کردن، گاهی اونقدر زیبا میتونن اثرگذار بشن که حد نداره. در ارتش شما میبینید یکی از مهمترین برنامه ها چیه؟ سازماندهی ارتشه، که بتواند یک سرباز یاد بگیره کجا باید چجور عمل کند. هر کسی باید به وظیفه خودش عمل کند. در زمان قدیم بچه ها تو خیابان یا کوچه میخواستن بازی کنن، طوری که آسیبی هم به کسی وارد نیاد. اونایی که سنشون به سن من و بالاتر از من هست یادشونه، یک نفر مینشست وسط و بقیه حلقه میزدن دورش، شروع میکرد دستشو حرکت دادن و یک شعر میخواندن، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتش و انبار خودش، شروع میکردن گفتن. بعد اون کسی که وسط نشسته بود میگفت من هر کاری که کردم از این لحظه شما این همون کار رو انجام بدید. اگه دستشو به طرف برعکس شروع میکرد گردوندن، باید چه میکردن؟ همه همون کارو میکردن. یه لحظه میگفت عکس اون کاری که من انجام میدم شما باید انجام بدید. اگه اون دستشو به سمت جلو حرکت میداد، اونا باید برعکس عمل میکردن. و اگر کسی دقت نمی‌کرد گاهی وقتا مجبورش می‌کردن که تمام افرادی که دور تا دور این دایره نشسته بودن رو یکی یکی بر کور خودش سوار کنند، یه مسافتی رو ببره و بیاره، یه بارکشی حسابی ازش داشتن از ترس این که یه وقت زیر بار نخواد بره و ده ها نفر رو نخواد جا به جا کنه و بعضیشونن مگس مرز بودن، زیاد جزه سنگینی نداشتن ولی به اندازه‌ای بودن که این بند خدا زانوهاش خم میشد، تا میشد و به گریه در میامد گاری که چرا نمیتونه اینا رو جا به جا کند، التماس میکرد که اجتماع کردم. اما بازی بود، باید عمل میکرد. در مسئله مدیریت و سازماندهی مدیریت ما ملزمیم، اختیار دست ما نیست که هر کاری دلمون میخواد همان کار رو انجام بدیم و هر طور عمل کردیم آزاد باشیم. کسی که وارد یه سیستم میشه باید مطابق اون سیستم عمل کنه. در جاهایی که گروه عمل میکنن شما گاهی دیدید در صحنه هایی که کشورهایی مثل چین و ژاپن مخصوصا عمل میکنن، در مثلا المپیادهای بزرگ، در جام جهانی ها، در مواقعی که اینها برنامه های جهانی دارن، گاهی اونقدر زیبا و هماهنگ عمل میکنن که آدم نگاه میکنه 1000-2000 نفر با یک حرکت مشابه هم بلند میشن، مینشینن، برمیگردن، حرکت انجام میدن و اون آرایش کلی رو وقتی از بالا نشون میده آدم میفهمد که ساعتها وقت صرف کردن تا دونستن به یک چنین سازماندهی قشنگی دسترسی پیدا کنن. ما میخواییم بگیم اسلام اولین مکتبی است که مسئله ساماندهی و سازماندهی رو به وجود آورد. با نماز جماعت و برید آیه رو ببینید، در سوره مبارکه توبه خدا می‌فرماید حتی در وسط میدان جنگ اگر شما می‌خواید نماز بخوانید باید مراقب باشید، دو گروه بشید، یک گروه نماز بخوانند، یک گروه از اونها مراقبت کنند مبادا یک وقت مورد حمله قرار بگیرند. بدل لذین کفرون را تکفرون ان اصلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. دستور میده خدا که یه عدتون نماز بخوانید، یه عده مواظب باشید که مبادا دشمن بتونه به شما آسیبی برسونه. اما مسئله دومی که من فکر میکنم باید بیشتر مورد توجه قرارش داد و در ادامه بحثمون، ما دیشب عرض کردم باید به صورت گسترده ببینیم، بحث احزاب در قرآن. اینجا اجازه بدید من ابتداعاً آیاتی رو که در قرآن مجید راجع به مسئله حزب وجود داره تقدیمتون بکنم و بعد بیاییم وارد مقوله های کاملتر و خاصتری بشیم. اولین آیه در سوره مبارکه مائده هست، آیه 56. خدا می فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خوب دقت کنید روی آیات و این آیه رو تو ذهن بسپارید چون باش کار دارم. کسانی که خدا و پیامبر او و مؤمنان را دوست بدارند یا بدانند که خدا خواهان پیروز افرادی است که پیروزمندند، یعنی چه؟ یعنی اونهایی که در گروه های ما زندگی می کنند که به خدا متصل می شوند، مطمئنن اینها حزبی هستند، گروهی هستند که غلبه و پیروزی با اونهاست. در سوره مبارکه کهف آیه 12 می فرماید ثم بعثناهم لنعلم ایل حزبین احصال ما لبثوا امدا. آنگاه از خواب بیدارشون کرد اصحاب کهف را و بیدارشون کردیم تا معلوم کنیم کدام یک از دو گروه کافران یا مؤمنان حساب مدت درنگ و خوابشان را بهتر می‌شمارد. یعنی بدونم که چقدر وقت خوابیدن اینجا. با هم صحبت کردن گفتن چقدر وقت اینجا استراحت می‌کنیم و خوابیدیم. یکی از اونها گفت یا نصف روز یا یک روز. بعد معلوم شد 309 سال تو غار خوابیده بودن. خدا در اینجا می‌فرماید لنعلم ایل حزبین، یعنی دو تا حزب و گروه را در برابر هم قرار میده ولو تعداد کمی. میخوام بگم معنای این آیه رو اینطور تو ذهنتون مجسم کنید که معنای حزب این نیست که صدها هزار نفر با هم در یک گروه قرار بگیرن تا ما اسم حزب روی آنها بگذاریم. گاهی ممکنه از تعداد 5-6 نفر دو دسته بشن، یکی این دسته یکی اون دسته، یکی طرفدار یکی مخالف، و به هر دوی اونها ما بتونیم بگیم حزب. آیه سوم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 53 فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. خدا میفرماید اما اونها در کارشون در بین خودشون دچار اختلاف، تفرقه، دودستگی و از همپاشیدگی هستند. هر گروهی به اون چه که دارن دلخوشند. چه در گل مثلی یادتون میاد؟ کی میگه دوغ من؟ ترشه. همه میگن ماییم که حقیم. همه فکر میکنن بر حقن. آیا واقعا تمام حزبها، تمام گروهها، تمام مکتبها همه بر حقن؟ یا این که نه، ما باید بنشینیم تکلیفمونو با این گروه بندی ها بله روشن کنیم، راستگرا و چپگرا و میانه‌رو و تندرو و کندرو و نمیدونم اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و صدها اسمه، ما کدومشو بگیم حقه؟ بخوایم طرفداری بکنیم از کجا معلوم که یه وقت خدا اینو خواسته در یک گروهی قرار نگیریم که بعد معلوم بشه ما هم اسیر انحراف شده ایم. تمامشون ظاهری دارن که از ظاهر اونها اینطور برمیاد که اینا حق میگن. واقعا آیا ما باید یه انسان بی‌طرف توی جامعه بشیم؟ بگیم به ما چه؟ اصلا چرا ما بریم دارو دسته درست کنیم؟ خودمون تنها حرکت میکنیم؟ جواب برای اینها داریم انشاءالله تو همین بحث بهش خواهیم برداشت. در سوره مبارکه روم آیه 32 من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. دوباره ببینید همون مسئله را در یک قالب دیگری خدا معرفی میکنه و میفرماید از همون کسانی که دینشون رو تکه تکه و پاره پاره کردن، فرقه فرقه و گروه گروه و دسته دسته شدن و الان شما شاهدید که گاهی تا 73 فرقه در بینشون به وجود آمده. ما تا چند وقت هم 72 ملت بودیم، 72 گروه بودیم، اما از زمانی که به اصرار بیش از حد یهودی ها دو تا گروه اضافه شدن، یکی تندروهای خیلی عجیب و غریب در بحث تشیع، فرده زاله بهاییت که به آبروی امام زمان خدا ریشه کنشون کنه که منشأ فتنه های بزرگی در جامعه ما شدن، و اینا کسانی بودن که معتقد شدن به اینکه امام زمان آمد و رفت. عقاید خیلی خطرناکی هم دارن که اگر جای صحبت بود من وارد این بحث می شدم، اما حالا گذرانی شاید یکی دوتا مطلب براشون بگم. یکی تندروهای بسیار افراطی از جنس سنی ها که با قالب وهابیت خودشونو نشون دادن و اونقدر اینها تند رفتن تا جایی که میبینید از کشتن هیچ انسانی عبا ندارن. اصولا در هر مکتبی که شما وارد بشید ببینید اینا سعی کردن یه گروه تندرو درست کنن، یه گروه کندرو درست کنن، تفرقه ایجاد کنن، دستبندی درست کنن، جامعه رو بریزن به جان هم دیگه. در مسئله مسیحیت کاتولیک رو درست کردن، پروتستان رو درست کردن. در مسئله یهودیت اومدن دستبندی کردن یهودی‌های صهیونیست رو به وجود آوردن و یهودی‌های معمولی نمیدونم عرض کنم که جود و ارمنی و اینجور مسائل رو به وجود آوردن. اینقدر در دنیا دارن اینا به مردم تفرقه میدن که آدم هر روز باید شاهد به وجود آمدن یه گروه جدید، یه تفکر جدید و یه زندگی جدیدی از طرف اینا باشه. خدا میفرمایند هر گروهی به اونچه که دارن دلخوشن. هر کدامشون میگن ما درست میگیم. شاید همه شما اینو شنیدید که در بحث صوفیگری یه زمانی واقعیت داره، نه اینکه بخوایم تعارف کنیم، این چیزیه که هست. نقل میکنن که یه عده ای از همین صوفی ها جمع شده بودن دور همدیگر. یه بند خدایی هم عجیب اسیر اینا شده بود که چقدر عالی اینا صحبت میکنن، چه براسمی دارن، برنامه هایی دارن. یک بند خدای از اینها همسری داشت عاقله، دانا، دیده اگر بخواد با شوهرش درگیر بشه سر مسئله صوفیگری مکافاته، بالاخره زندگیش میباشد. نشسته کرد چه بکنن؟ یه راه قشنگ انتخاب کرد. یه روز دید که این شوهره آمد و گفت که امروز از قطب یه چیز خیلی عجیب دیده شد، معجزه کرد آقای قطب. گفت چه کار کرد؟ گفت داشت قنوت میخوان، وسط قنوت گفت چخ. بعد از این که نماز تمام شد ما سوال کردیم که جناب قطب چی شد یه دفعه شما تو قنوت نماز گفتی چخ؟ گفت که دیدم داره حالا کجا نماز میخونه فرض کنید در اصفهان. گفت دیدم یه سگ داره وارد مسجد کوفه میشه، من برای اینکه این وارد مسجد نشه گفتم چخ یعنی نذارم بره داخل مسجد کوفه و من این بینش رو دارم. اومد تو خانه برای زنش تعریف کرد، زنه گفت به به باریکلنا چه فکر عالی، چقدر این آقا روشن هست، از علم غیب خبر داره، خیلی چیز رو میدونه، چرا ما از این غافل شدیم؟ خوبه که برید دعوتش کنید و اشکالی نداره، منم دلم میخواد اون رو ببینم. دعوت کن اصلا با رفقات میاد منزل ما. بنده خدا خوشحال شد که عجب بالاخره این هم تسلیم داره میشه و به این نتیجه رسید که یه پذیرایی از قطب ما هم بکنه. دوستاشو دعوت کرد که یه جلسه بندازید منزل ما. همه رو دعوت کرد، آمدن، خوشحال از این که بالاخره یه جلسه عالی میتونه تو خونش برای اینا بگیره. اومدن جمع شدن، قضا که آماده شد سفره رو انداختن، گفت ظرفایی که میدم شما بچین جلو افراد، برای قطب من یه ظرف جداگانه میخوام درست کنم که بالاخره آقای قطبن باید خود بیشتر بهشون احترام بگذاریم. نشسته بود یکی یکی پشخوابها رو آوردن گذاشتن، دیسایی که غذا خودوش بود آوردن، دید برنج ها ریخته بود، یه دونه مرغ هم گذاشتن روی برنج ها، شروع کردن اینا خوردن. قطب داره دستشو حرکت میده، چه خبر است؟ غذای من رو نیوردن. گفت نوبتی شما میرسه، دارن آماده میکنن. یه وقتی یه ظرف آوردن گذاشتن فقط برنج خالی توشه. یه مقداری نگاه کرد عصبانی شد، بلند شد گفت به من توهین میکنید؟ گفتن چرا توهین میکنید؟ گفت برای همه مرغ گذاشتید برای من نگذاشتید. زنه پرده رو زد کنار، گفت بلند شو این کاسه کوزه رو جمع کن، این مسئله بازی ها رو بریز دور. گفت چیه؟ گفت تو یک وجب فاصله با چشمت رو نمیبینی که زیر این برنج مرغ هست؟ چطور از اینجا مسجد کوفه را دیدی که یه سگ داره میره داخلش گفتی چخ، اما یک وجب پایین‌تر از چشمت رو نمیبینی؟ بلند شو این سفره رو جمع کنید، مسخره بازی در آوردی، زد کاسه کوزشون رو به هم، نگذاشت شام رو بخورن. اون شب شام زهر مارشون شد. شام که نخوردن هیچ، آبروی قطب هم رفت. مرده دید خب راست میگه این بنده خدا. خدا کنه از این همسران نصیب همه دون باشه که یه وقت خلاصه گرفتار قطب و قطبازی نشید. حواس رو جمع کنید. اینجا خدا میفرماید کل حزب به ما لدیهم فرحون. واقعا هر کسی، هر گروهی، هر دار و دسته‌ای فکر میکنه که خیلی حرف منطقی برای گفتن داره، مکتبش خوبه، فکرش عالیه، ولی وقتی نشستی و خوب باش صحبت کردی تازه متوجه میشی که بسیاری از افکار در جامعه ها ممکنه به وجود آمده باشه که ارزش حتی فکر کردن هم ندارد، چه برسد بخواد آدم درباره‌اش صحبت کنه. سوره مبارکه فاطر آیه ششم: ان الشیطان لکم عدو. خوب دقت کنید به این آیه. تتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست. واقعا او را به عنوان یک دشمن ببینید. و انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر. شیطان حزب خودش رو دعوت میکنه برای که اینا بالاخره کارشون به دوزخ و جهنم کشیده شود. یعنی هر کسی آمد رفت تو حزب شیطان ثبت نام کرد، باید بداند نتیجه و پاداش رفتن در حزب شیطان چیه؟ جهنمه. یه جایزه خیلی بزرگ بهش میدن. برو جهنم به خاطر اینکه فکر تو فکر شیطانی. دیگه آخرین آیه رو هم من تقدیمتون کنم. بنا نداری تا صبح آیه بخوانیم. اگر چه بخوانیم ارزش دارد. شام شهادت حضرت رقیه خاتون سلام الله علیه هاست و من دلم میخواست از آیات نورانی قرآن یه مقدار بیشتر برای شما بخوانم و بیشتر از این جهت بهره ببریم انشاءالله. خدا میفرماید استحبب علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. الله اکبر. سوره مجادله آیه 19. شیطان در آنها درس یافت، پس یاد خدا از یادشون رفت، از خاطرشون رفت. اینا حزب و گروه شیطانن. هان بیگنمان حزب شیطان زیانکارانن. این مجموعه آیات رو در نظر بگیرید. در مجموع چی میخواییم به دست بیاریم؟ بعد از اون که این آیات رو خوندیم، انتظارمون این هست که باز برگردیم سراغ بحثمون. بسیاری از احزاب تو تشکیلات وقتی قرار میگیرن دچار مشکل بزرگی میشن، نمیتونن به اون حسی و واقعیت چیزی که میخوان برسن. از اینجا به بعد من چند تا مطلب کوتاه رو میخوام بگم. دلم میخواد به خاطر اهمیتی که از نظر تاریخی، از نظر اعتقادی و از نظر دینی برای ما مطرحه توجه کنید. معمولا انسانهای جوان به خاطر اینکه خامند، به خاطر اینکه هنوز آلوده به انواع و اقسام آلودگی های اجتماعی نشدن، یه قلب پاک و آماده برای پذیرش دارن، بسیار زود تحت تأثیر قرار میگیرن. ممکنه اونقدر جاذبه به وجود بیاره یک حزب، یک گروه، یک دسته که شما فکر کنید واقعا عالی ترین حرف دنیا را این گروهی میزنه که من الان رفتم دنبالش. بله؟ من کاری ندارم، اینو اصرار دارم، نه طرفدار هیچ حزبی هستم، نه عنوان حزبی رو من به کار میبرم که فکر کنید حالا اینجا میخوام دار و دسته بکوبم یا طرفداری و مخالفت کنم. بحث من یک بحث علمی، تخصصی، قرآنی و حدیثیه. یه راهنماییش دارم میکنم. در بحث سازماندهی دارن به عنوان یک مدیریت اسلامی مسئله رو میبینم و میخوام بگم امیرالمؤمنین علیه السلام یه صحنه رو در مقابل چشمان عموم مردم باز کردن، ما یا بهش توجه میکنیم یا بی اعتنا میدیم. اگر رفتیم دنبال اون چیزی که اسلام میگوید، مطمئن باشید موفقیت با ما خواهد. اما اگه سرمون رو زیر انداختیم، هر کاری خودمان خواستیم کردیم، نتیجه‌ش هم باید بپذیریم. یه مثال ساده رو من براتون میزنم و حرف علمی رو در قالب این مثال پیاده میکنم. ببینید، در جنگ کار به جایی رسید که معاویه تو داخل خیمش نشسته بود، مالک اشتر آمد تا نزدیک خیمه معاویه. بله؟ لحظه های حساسی بود در جنگ صفین یا صفین که اگر یه مقدار دیگه مسلمان ها جلوتر رفته بودن، در همونجا قائله کفر و نفاق و کینه و عداوت و دشمنی ضبط می شد، با کشته شدن معاویه سفره نفاق و جنایت برچیده می شد. خدا لعنتش کنه امرؤاس را. یه لحظه خودش رو رسانید به معاویه، معاویه گفت چه کار کنم؟ مالک داره میاد نزدیک خیمه منه، این بدجنسه. از خدا بیخبر یه فکری کرد، گفت راه چارشو من بلدم. دقت کنید تو عبارت، قصد اهانت به کسی ندارم، عبارت رو دارم براتون معنا میکنم. گفت تا در بین لشکر علی آدمهای احمق وجود دارن ما شکست نمیخوریم. الان تکلیفشون رو روشن میکنم. دوید چند تا قرآن از دست سربازاش گرفت، ورق ورق کرد، یکی دونه شد داد دست سربازا، گفت بزنید به نیزه، برید در مقابل لشکریان علی. اومدن مقابل امیرالمومنین، دارن شمشیر میزنن طرفداران امیرالمومنین. لحظه جنگ به معنای واقعی در شروع به چیه؟ پایان گرفتن است. یه وقت اینا دیدن یکی ورق قرآن بالای نیزه ها در مقابلشونه، گفتن بیاید بزنید قرآن از بین ببرید، با قرآن بجنگید. شمشیرهایی که به سمت معاویه بود برگشت، روشونو کردن به علی بن ابی طالب. چه کنیم؟ حضرت فرمودند اینها ورق پاره است. دقت کنید چی میخوام بگم، اینها ورق پاره است. خدعه و مکر و نیرنگ و حیله معاویه و امرؤاسه. قرآن ناطق منم، اینا جز کاغذ و مرکب چیزی نیست. برید جلو، سازمان ارتش رو به هم نزنید، حمله خودتون رو ادامه بدید. ریشه معاویه در حال کنده شدنه. گفتن یا علی، یا دست از جنگ برمیداری و عقب نشینی میکنی، یا همینجا خود ما خونتو میریزی. سوال من رو دقت کنید، علی بن ابی طالب اشتباه میگوید یا مردم وظیفه‌ای که داشتند رو کنار گذاشتن و برخلاف وظیفه و مسئولیتشون دارن عمل میکنن؟ علی بن ابی طالب نمیفهمد، سرباز متوجه میشه و میفهمه. هرچه امیرالمومنین به اینا اصرار کردن برید چلو، پرید نخورید، لباس حق را به بدن باطل پوشندن و شما رو دارن گولتون میزنن، گفتن نه، تو باید کوتاه بیای. امیرالمومنین فرمود اگر چنین من کنار میرم، خود دانی دیگه از من نظر نخواهید، هر کاری دلتون میخواد برید بکنید، اما بدانید که با این عکس العملی که نشون دادید، با این فرمان پیچی که کردید، و با این سرخوردگی که در ارتش به وجود آوردید خونهایی به زمین ریخته خواهد شد که حد ندارد. مسیر دین را عوض کردید. امروز علی برای خودش میخواد شمشیر بزند، برای خودش دلش میسوزه. مجبور کردن مالک اشتر را که برگردد و دست از جنگ بکشه. نتیجه جنگ سپین یا سپین چی شد؟ شکست. چرا؟ اونهایی که برمیدارن تو مقاله هاشون، تو نوشته هاشون به عنوان اشتباهات امیرالمؤمنین می نویسن علی اشتباه کرد، آیا رفتن ببینن که علی ابن ابی طالب تدارک برنامه کاملی رو برای جنگ ریخته بود و تمام زوایای جنگ رو در نظر گرفته بود و به مردم ابلاغ کرده بود که وظیفه‌شون چیه؟ سازماندهی امیرالمؤمنین رو به هم زدن، نتیجه‌ش هم دیدن. یه آدمی مثل اشعری خبیث آمد رفت بالای منبر نشست، به راحتی انگشتر از تو دستش در آورد، چپ تا انگشت دست چپش گفت علی را خلع کردم. امرؤاس خودش رو گذاشت روی منبر، انگشتر از دست چپش در آورد، جمع تو دست راستش گفت معاویه را نفی کردم و بلایی سر مسئله حکومت و اسلام آوردن که الان شما شاهد این همه خون و خونریزی در دنیا. اگر بنا باشه هر حزبی، هر گروهی، هر دار و دسته‌ای وقتی که به وجود میاد مردم دنبالش راه بیفتن که نمیشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست کمیل بن زیاد نخعی رو گرفتن، بردنش از تو شهر بیرون. برید بخونید دعا و نیایش و کلام امیرالمؤمنین رو در رابطه با کمیل بن زیاد تو نهج البلاغه هست. نوشتن کلام امیرالمؤمنین به کمیل بن زیاد نخعی، بخونید ببینید چی میگه. که دست مرا گرفتن، اخذن به یدی امیرالمؤمنین علیه السلام یوما و اخرجنی الی الجبان، آوردن مرا تو بیابان، تو صحرا، مردم نباشن، دوروبرمون کسی نباشه. حالا ما از حرم تنب فقط سعدا، وقتی وسط صحرا رسیدیم دیگه کسی نبود. علی ابن ابی طالب یک نفس عمیق کشید، مثل کسی که تمام غصه های عالم تو دلش انباشته شده باشه، ذخیره شده باشه تو قلبش. یه نفس عمیقی کشید و چی گفت؟ گفت آقای کمیل بن زیاد نخعی، آقا انها هنا و علما جما لو اصبت له حمله. توی سینه من علم بسیار زیادی روی هم انباشته شده است، ای کاش شکی رو پیدا می کردم که این علمها را بتونم در اختیارش قرار بدم. یعنی چه؟ یعنی لایق نیست کسی که بتونه علم علی را دریافت کنه. بعد شروع کردن صحبت کردن، فرمودن مردم در جامعه بعضیشون هستن آدم های دانا و عالمی هستن، بعضیشون هستن همجن رعاان اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح لا اله هاولا ولا اله هاولا. تعبیر ساده شو من بگم، امیرالمؤمنین فرمودند یه عده از مردم عضو حزب بادن. بله؟ تا دلتونم بخواد این حزب چیه؟ طرفدار داره. شاید اگر بخواهیم تو دنیا بگیم آقایون عضو حزب باد برن، بله؟ اسمشون رو یادداشت کنن توی یک سایت اینترنتی، میبینید بعد از دو شبانه روز اینترنت منفجر میشه از بس اسم یاد داخلش. اتباع و کل نائق یعنی چه؟ یعنی اینا پیروی میکنن از هر صدایی که از تو هر حلقومی در بیاد. تا یه پرچم بلند شد میبینی یه عده پشتش دارن به سینهشون میدنن. هر پرچمی که بلند شد نباید زیرش آدم بره سینه بزنن. بگردی تشخیص حق و باطل رو بدی. اگر معاویه کار رو به جایی میرساند که مردم وقتی نام علی ابن ابی طالب رو میشنوند و بعد میفهمند که علی در محراب عبادت کشته شده، میگن عجب، مگه علی نماز میخوان که در مسجد تو محراب کشته شده؟ چی به ما میفهماند؟ بارها این رو برای ما گفتن که آقا توی جامعه ممکن است صدها کلک و حقه سوار کنند و شما را به طریب بکشانند، گورتون بزنند. مواظب باشید هر شعاری را نپذیرید، هر صدایی شما را جذب نکنید. یمیلون مع کل ریح، با هر بادی که به وزه بعضیا به همون طرف میرن، بله؟ متمایل میشن از همون طرف، لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه این بری نه اون بری. ما دیدیم بین از بزرگترها بپرسید، از 40-50 ساله ها بپرسید، صبح مردم آمدن تو خیابونا شعار دادن مصدق مصدق حمایتت میکنیم، بعد از ظهر همون روز با یه صحنه ساده کار به جایی رسید که همون مردمی که صبح آمده بودن شعار داده بودن شعارشون رو عوض کردن، مصدق کل کدو سیاست رفلا پتو همونو بودن. نباید برای ما عبرت باشد؟ نباید بهش برسیم؟ مردمی که صبح و بعد از ظهرشون این همه با هم متفاوته، قبل از نماز جماعت تو مسجد کوفه پشت سر مسلمان، بعد از نماز مغرب مسلم میماند و مسجد 20,000 یا بعضی میگن تا 40,000 نامه نوشتن برای امام حسین، موقعی که آقا نمایندهشون میفرستد رهاش میکنن. اینا رو برای تاریخ گفتن، اینا رو برای کتابها گفتن، اینا رو برای نقل کردن تنها گفتن. خب گفتن که مواظب باشید وقتی تو فتنه ها قرار گرفتید. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماید وقتی که وارد فتنه ای شدید، کن فل فتنه چپن لبون لا دهرون فیرکب ولا درعون فیحلب، مثل یه بچه شطوری باشید، نمیتونن سوارش بشن، ازش سواری بکشن، نه شیر داره که بدوشنش. مگه آدم مجبوره که تو هر فتنه ای وارد بشه؟ تو هر درگیری فکر کنه که حق با منه باید برم وارد بشن، خون بریزد و خونشو بریزن. چرا؟ ما قبل از آنی که به این نتایج برسیم باید یک مسئله رو توجه کنیم. حرف من تمام. در مسئله ارکان مدیریت به عنوان یکی از مهمترین رکنها مسئله برنامه ریزی، دوم تصمیم گیری، سوم سازماندهی. اگر تونستیم در زندگیمون سازمان داشته باشیم برای زندگی، موفقیم. اگر خواستیم سرمون رو زیر بیاندازیم و هر جای دلمون خواست بریم، از هر کی دلمون خواست طرفداری کنیم و هر کی دلمون خواست مخالفت کنیم، باید منتظر عواقب بدتر از اینهایی که تو جامعهمون هست باشیم. تازه اولشه، صدها و هزارها توکه دشمن ممکنه بچیند برای که مردم رو دچار تفرقه و انحراف بکنه. پس بزرگترها برای چه در رأس ما قرار گرفتند؟ یه دعاتون میکنم و عرضم رو جمع کنم. انشاءالله امیدوارم خدا به همه ما توفیق عنایت کنه و واقعا بتونیم آنچنان که شایسته است دین اسلام رو بشناسیم. خدایا به مقام رقیه خاتون سه ساله ابا عبدالله الحسین قسمت میدهیم که امشب شام شهادت این بزرگوار به نسل جوان جامعه ما بینشی بسیار عمیق عنایت کن تا در مقابل توطئه‌های دشمنان هوشیارانه تصمیم بگیرند و عاقلانه عمل کنند. السلام علیکم.